سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژاک فر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان ملل متحد به 3300 کارمندش در افغانستان دستور داده که برای 2 روز آینده به دفاترشان حاضر نشوند، پس از آن که حاکمان طالبان ظاهراً دستور ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد را دادند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان در کابل یونما در تلاش کسب وضاحت در این مورد است. یونما دیروز اعلام کرد که طالبان به کارمندان زن این ماموریت در ننگرهار اجازه رفتن سر کار را ندادند. استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، دیشب به خبرنگاران گفت که طالبان دستور ممنوعیت کار کارمندان محلی زن این سازمان در افغانستان را دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت که در این باره معلومات ندارد. سازمان ملل متحد گفته که 400 زن در دفاتر مختلفش در افغانستان کار می‌کنند. الکساندر لوکاشنکو، رهبر مستبد بلاروس، برای مذاکرات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز راهی مسکو می شود. کرملین گفته که پیشرفت در مورد تشکیل دولت اتحادیه که اتحادیه بلاروس و روسیه هم یاد می شود، جا به جای سلاح هسته‌ای تاکتیکی در قلمرو بلاروس مستقیما در مرز پولند و واکنش و پیوستن فنلند به ناتو از مسائل مورد بحث خواهد بود. روند پیوستن فنلند به ناتو رسماً به روز سه‌شنبه تکمیل شد. دومین بزرگترین بانک روسیه VTB از زیان معادل 7 میلیارد و 700 میلیون دلاری در سال 2022 گزارش داده. VTB از نخستین بانک های است که قرار است به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین از سیستم پرداخت جهانی سویفت بیرون شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دمیتری پیانوف، مسئول مالی بانک VTB، در بیانیه امروز گفت که این بانک با چالش ها و دشواری های بی سابقه روبرو شده. او افزوده که این بانک هدف حد اکثر تحریم های ممکن قرار گرفته که به خساره های چشمگیر انجامیده است. و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز در پیکینگ گفت هر کس روسیه به گفتش متجاوز را در جنگ علیه اوکراین یاری برساند، در تخطی از قوانین بین المللی هم دست روسیه خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آقای مکرون به خبرنگاران گفت که از زمان آغاز جنگ تصمیم گرفتند که به قربانی یاری برسانند. رئیس جمهور فرانسه در یک سفر 3 روزه به چین رسیده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژاکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شما هستم در ادامه برنامه. از ادامه واکنش ها به ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد در افغانستان به شما خواهیم گفت. ناداری زندگی باشندگان غور را در ماه رمضان دشوارتر کرده.
هیچ چیزی نداریم، نی آرد داریم، نی برین داریم، نی رقه داریم، یکی تریک نانی پیدا میشه امورم خود یک پیاله جوشت.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به پولند رسید. پیام های شما را هم داریم.
وقتی که یک خانم داری بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دستکاوش میگیرن، تلاشی میکنن.
و برنامه کاروان زهرانیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. ما 24 ساعت با شما هستیم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. تا طوری که در خبرها هم آمد، سازمان ملل متحد به هزاران کارمندش در افغانستان دستور داده که در 2 روز آینده به دفاتر خود نروند. این سازمان پس از آن به این اقدام متوسل شد که طالبان مانع کار زنان افغان در دفتر یونما در ولایت ننگرهار شدند. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید فیضی بشنویم.
پس از آن که طالبان مانع کار کارمندان زن دفتر منطقه یونما در ننگرهار شدند، سازمان ملل متحد به 3300 کارمند خود در افغانستان دستور داد تا 48 ساعت آینده به دفاتر خود نروند. یک کارمند دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در کابل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، در یک پیام نوشتار بر رادیو آزادی نوشت که به او گفته شده که تا دستور بعدی در خانه بماند. سازمان ملل متحد اواخر دیروز اعلام کرد که حکومت طالبان در تصمیم ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی دفترهای این سازمان را نیز شامل ساخته است. استیفن دوچاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شب گذشته به خبرنگاران در نیویورک گفت که کارمندان این سازمان در افغانستان اظهارات شفاهی از مقامات طالبان دریافت کردند که بر اساس آن کارمندان زن یونما از کار منع شدند.
کارمندان زن محلی سازمان ملل متحد یونما در افغانستان پیامی از سوی حکومت موقت دریافت کردند که بر اساس آن مانع کار کارمندان زن سازمان ملل متحد شدند. ما همچنان روی این موضوع کار میکنیم و ارزیابی میکنیم که وضعیت جدید چه تأثیری بر امور ما در این کشور خواهد گذاشت.
یونما پیش از این از ممنوعیت حکومت طالبان مستثنا شده بود که بر اساس آن زنان نمیتوانند در سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی کار کنند. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که نمایندگان یونما روز چهارشنبه در این باره با مقامات طالبان گفتگو خواهند کرد. او گفت این گونه محدودیت ها برای انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، غیر قابل قبول و غیر قابل تصور خواهد بود. یونما دیروز در توییت گفت که حکومت طالبان به کارمندان زن این سازمان در ننگرهار گفته است که به دفاتر خود نروند. سازمان ملل متحد میگوید که حدود 400 زن در دفاتر این سازمان در افغانستان کار میکنند. و گفته سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، این ممنوعیت باعث تضعیف نهادهای کمک رسان در بخش کمک رسانی به نیازمندان افغانستان می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که حکومت طالبان در 23 دسامبر فعالیت زنان را در تمامی اداره های غیر دولتی ممنوع کرده بود. هرچند تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور به طور گسترده محکوم شد، اما طالبان تاکنون تصمیم خود را تغییر نداد.
ممنونیت بر کار کارمندان زن محلی سازمان ملل متحد در افغانستان با واکنش‌های گسترده به همراه شده. از آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان گرفته تا زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان، در این مورد واکنش نشان دادند. همکارم این واکنش‌ها را دنبال کرده.
ممنوعیت کار زنان در دفترهای هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از سوی حکومت طالبان واکنش‌های زیادی را به بار آورده است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در واکنش به این مسئله در حساب توییتری خود نوشته که ممنوعیت کار همکاران زن این سازمان را به شدت محکوم می‌کند. و همچنان نوشته که اگر این تصمیم حکومت طالبان تغییر نکند، توانایی آنان برای رساندن کمک‌های نجات دهنده به افراد نیازمند تضعیف خواهد شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، هم از حکومت طالبان خواسته که این تصمیم خود را به گونه فوری لغو کند. ریچارد بنت تصمیم تازه حکومت طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان در دفتر یونما را نقض فاحش حقوق اساسی زنان افغان دانسته است. او در حساب توییتری خود نوشته که این تصمیم حکومت طالبان خلاف منشور ملل متحد است و بر خدمات ضروری برای افغانان تاثیر جدی خواهد گذاشت. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، هم گفته که تاکتیک های سیاسی کردن و کمک های بشردوستانه و اخاذی اعمال سیاست های عمدی هستند که از سوی طالبان به منظور فشار بر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به خاطر به رسمیت شناختن حکومتشان استفاده می شود. فائق در حساب توییتری خود نوشته که این تصمیم حکومت طالبان باید محکوم شود و نباید به یک هنجار جدید تبدیل شود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان، نیز در واکنش به این اقدام طالبان در حساب توییتری خود نوشته که رهبران طالبان در جلسات خصوصی به عمومی دوحه متحد به رعایت این حقوق شدند و باید به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان عمل کنند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره گفت که در این باره معلومات تازه ندارد و در این باره باید وزارت اقتصادشان صحبت کند. حکومت طالبان در سال گذشته میلادی هم افزون بر دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر حقوق زنان، کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را منع کرده بود و تنها برای برخی نیازهای محدود استثناء قائل شده بود. یوناما در توییتی گفته است یادآوری می‌کند که دفاتر سازمان ملل متحد بدون کارمندان زن نمی‌توانند فعالیت کنند و کمک‌های بشردوستانه ارائه کنند. سازمان ملل متحد همچنان به 3300 کارمند مرد و زن خود در افغانستان دستور داده که در دو روز آینده به دفاتر خود حاضر نشوند. این در حالی است که پیش از این سازمان‌های بین‌المللی از شدت فقر و گرسنگی مردم افغانستان در سال 2023 ابراز نگرانی کرده بودند. بر بنیاد آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در سال جاری 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و حدود 6 میلیون تنشان در یک قدمی قحطی قرار دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در شماری از نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. اما حالا اعضای خانواده موسی شاهین، یکی از آوازخوانان محلی، نگران وضعیت سیاش هستند. عبدالوهاب عاصم، برادر موسی شاهین، برای آزادی گفت که برادرش به شدت بیمار است و نیازمند درمان. بیشتر از جاوید فیضی میشنویم.
عبدالوهاب عاصم، برادر موسی شاهین، آوازخوان محلی پنجشیر که نزدیک به 3 ماه می شود در بند طالبان است، ادعا می کند که وضعیت صحی برادرش خوب نیست و نیاز به معالجه دارد. او به رادیو آزادی گفت که در هفته گذشته خبر شدند که وضعیت صحی برادرش خوب نیست و آنها نگران وضعیت صحی او هستند.
هفته گذشته مادرم همراه همسرشون رفته بودند به ریاست چل امنیت کابل و موفق شدن که در حدود 3 دقیقه شاهین را ببینن از عقب شیشه. وضعیت شاهین خوبه نیست، مریض هستن، از سر صورتش تورم کرده و مشکل کلیه مواجه شده. طالبا هنوز اجازه معالجه را به او ندادن.
با گفته او، شاهین جرم را مرتکب نشده و فقط یک آوازخوان محلی است و با هیچ جنای سیاسی ارتباط ندارد. موسی شاهین در اوایل ماه دلو سال گذشته از سوی طالبان در کابل بازداشت شد و با گفته برادرش، طالبان در جریان بازداشت وی از خشونت کار گرفتند. برادر موسی شاهین قبل از این نیز ادعا کرده بود برادرش یک بار دیگر هم در مرز اسلام قلعه از سوی طالبان بازداشت و پس از لتوکوب و شکنجه دوباره رها شده بود. با گفته او، موسی شاهین به دلیل مشکلات امنیتی که داشت قصد رفتن به ایران را داشت. زبیلا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت پس از جمع‌آوری معلومات درباره بازداشت موسی شاهین صحبت خواهد کرد، اما تا زمان نشر این گزارش به وعده‌اش عمل نکرد. در این حال منابع در پوهنتون بدخشان به شرط فاش نشدن هویتشان به رادیو آزادی گفتند که سخیداد سنگین، یکی از استادان این پوهنتون، نیز چند روز پیش از سوی طالبان بازداشت شده و هنوز هم در بند طالبان است. تلاش کردیم تا با نزدیکان این استاد صحبت کنیم اما موفق نشدیم. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، هم گفت که پس از جمع‌آوری اطلاعات در این باره صحبت خواهد کرد، اما تا زمان نشر گزارش این موضوع را رد و یا تایید نکرد. از سوی دیگر، نزدیکان متیولا ویسا، فعال آموزش و پرورش و رئیس نهاد رای قلم که یک هفته پیش از سوی طالبان در کابل بازداشت شد، میگویند که هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند. در کنار این، ذکریا اصولی و رسول پارسی، نویسندگان، مرتضی بهبودی، خبرنگار، موسی شاهین، هنرمند، و نرگس سادات و سید محمد حسینی، فعالان مدنی، در بند طالبانند. در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و اکنون در بیرون از کشور فعالیت میکند، اوایل هفته جاری گفته بود که فعالان مدنی بدون جرم در بند طالبانند و هیچ اطلاعی از آنها در دست نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با ما هستید. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز وارد پولند شد. پولند یکی از نزدیکترین متحدان اوکراین به شمار می رود. این سفر در حال است که نیروهای اوکراین با مقاومت شدید در برابر عملات روسیه در شرق اوکراین ادامه می دهند. فرشته نگاه گزارش می دهد.
مقام های اوکراین تایید کردند که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور امروز وارد پولند شد. همزمان پاولو کریلنکو والی منطقه دونسک در شرق اوکراین میگوید که 4 غیر نظامی در عملات دیشب روسیه کشته شدند. به گفته کریلنکو 11 غیر نظامی دیگر در این عملات زخم برداشتند. مقام های محلی همچنان گفتند که 3 نفر دیگر بر اثر بمباران شدید روسیه در منطقه جنوبی خرسون و 1 تن دیگر در منطقه سومی زخمی شدند. از سوی دیگر دفتر لویدرستیز نیروهای مسلح اوکراین در اعلامیه امروزش خبر داد که نیروهای اوکراین بیش از 60 حمله روسیه را در 24 ساعت گذشته دفع کردند. این دفتر افزوده که بیشتر عملات همچنان بر باخمود، اودویکا و مارینینکا متمرکز بوده. به گفته اردوی اوکراین، نیروهای روسی همچنان حمله ناموفق را در منطقه بودانیفکا در دونسک انجام دادند. اردوی اوکراین بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته که در مجموع 17 طیاره بدون سرنشین ساخت ایران در یک شبانه روز از سوی مسکو به پرواز درآمدند. در همین حال دفتر ریاست جمهوری پولند گفته که قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در وارسا با اندریج دودا همتای پولندی خود و همچنان ماتیوس موراویتسکی صدر اعظم پولند دیدار کند، اما کیف رسما این سفر را تا هنوز تایید نکرده. پولند از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در فوریه 2022 حمایت نظامی و سیاسیش را از کیف اعلام کرده. این کشور همچنان کمک های نظامی مستقیم از جمله جت های جنگی را به اوکراین تحویل داده. گفته شده که سفر زلنسکی به پولند به عنوان نشانه اعتماد و سپاسگزاری کیف از پولند برای حمایت دوامدارش تلقی می شود. پولند همچنان میزبان حدود 1 میلیون پناهجوی اوکراینی است. زلنسکی در این سفرش با برخی از پناهجویان اوکراینی هم دیدار خواهد کرد. دفتر رئیس جمهور اوکراین دیروز خبر داد که ولادیمیر زلنسکی با اورزولا وان در لاین رئیس اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی داشت که در آن در مورد تحریم‌های جدید این اتحادیه بر روسیه بحث شده. در 24 فوریه که سالگرد آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بود، اتحادیه اروپا دومین بسته تحریم‌هایش را از زمان آغاز جنگ بر روسیه تصویب کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حالا بیایید از سید سمع عباس بشنویم که شماری از نشریه ها در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه اتحادیه اروپا در مورد وضعیت زنان در افغانستان نوشته است. در مطلب می خوانیم که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 وضعیت حقوق زنان در بدترین حالت قرار گرفته است. در ادامه آمده که تعدادی از کمک کنندگان خارجی به علت این محدودیت ها می خواهند که کمک های خود به افغانستان را قطع کنند که باعث گسترش قحطی خواهد شد و زندگی زنان را بیش از پیش تحت تاثیر قرار خواهد داد. به نوشته نشریه اتحادیه اروپا برای کمک به زنان و جامعه افغانستان، اگر نگاهی به تاریخ این کشور انداخته شود شاید دریافت راه حل ممکن باشد. در ادامه می خوانیم که موضوع حقوق زنان در افغانستان در طول تاریخ در نوسان بوده. نشریه گفته که این نکته قابل توجه است که چرا در کشوری که قبل از بسیاری از کشورهای غربی در سال 1919 به زن حق رأی داده شد، فعلا با زنان طوری رفتار می شود که می توان آن را جنایت علیه بشریت خواند. روزنامه دیلی استار چاپ بریتانیا درباره 3 بریتانیایی که در بازداشت طالبانان نوشته که یکی از آنان ملقب به سیاه خطرناک بریتانیایی است. در ادامه مطلب آمده که مایلز راوتلج زمان خود را دوست نزدیک طالبان حساب میکرد، اما حال زندانی آنهاست. روزنامه تصاویر راوتلج را با افراد طالبان منتشر کرده و گفته است که او آنها را برادر خطاب میکرد و حتی در تلاش بود که با طالبان معامله تجارت اسلحه را نیز آغاز کند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در بخش دیگر مطلب این روزنامه می خوانیم که راوتلج در تابستان سال 2021 در جریان تصرف افغانستان توسط طالبان به این کشور سفر کرد، ولی در برنامه انتقال از سوی ملل متحد از افغانستان به خارج منتقل شد. اما او در سال 2022 از راه پشاور دوباره به افغانستان رفت و به گفته روزنامه هدف خاصی را برای خود تعیین کرده بود. طوری که روزنامه می نویسد او می خواست که سلاح‌های ساخت آمریکا را از طالبان خریداری کند و به اوکراین بفروشد تا در جنگ علیه روسیه استفاده کند. بنوشته دیلستار وزیر داخلی بریتانیا تایید کرده که حکومت این کشور برای رهایی مایلز راتلج و دو بریتانیایی دیگر مذاکرات را آغاز کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ناداری زندگی باشندگان غور را در ماه رمضان دشوارتر کرده. برخی از مردم میگویند که در هنگام افطار و سحری بجز نان خشک چیز دیگری در سفره هایشان نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینا با همی حالت با مشکلات یک پیاله چای یک تکنون ماه مبارک رمضانه. امروز هوای 4 روز دیگه بگیرم میغلطم.
ماروخ 45 ساله روزانه در جاده های شهر پیرزکو مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان تگدی می کند تا بتواند زنده بماند. این بانو می گوید که ناداری او را به این کار واداشته است.
هیچ چیزی نداریم، نی آرد داریم، نی برنج داریم، نی رقه داریم، یکی ترک نانی پیدا میشه امورم خود یک پیاله اوجوش.
پسر ماروخ که عضو ارتش جمهوری مخلی افغانستان بود، پس از فروپاشی نظام در تابستان 1400 هجری شمسی از ترس طالبان به ایران گریخت. حال ماروخ میگوید که یگانه نانآور خانواده 3 نفرش است. در کنار ماروخ هزاران خانواده دیگر نیز با مشکل اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، مانند فاطمه 54 ساله.
شکر میکنیم از خانه جمع میکنیم، همون میاریم میخوریم. امروز شو یک رمتینه دو رمتینه مردم بیشتر نمتینه شاد که امروز را بر نکنیم همه مد بشنگی فیصل.
پسر فاطمه نیز عضو ارتش جمهوری مخلوع بود که در درگیری با طالبان چند سال پیش کشته شد. اکنون فاطمه و شوهرش عبدالرحیم که توانی کار کردن را ندارد، 5 فرزند یتیمی پسرشان را سرپرستی میکنند. عبدالرحیم کمک میطلبد.
برادرای مسلمان به این ماه سیام، به این ماه غفران رحمت خدا است. به من کمک کنند که این تفرام از گوشی نمارد.
از سوی دیگر مردم شکایت میکنند که بهای مواد خوراکی در ماه رمضان سر به فلک کشیده. فخرالدین یکی از کارگران روزمز در چوک مرکزی شهر فریسکو رادیو آزادی میگوید.
برنج را وقت به اوج قیمت بخی کوی مزدوری بخی با ارزونیه هر چیزی آید نمیشه بخی هر کس یک کمک یک چیزی که نشو مردکه نرش باشون و فیصله میموری.
در کنار این موزل ممنوعیت گسترده طالبان بر کار زنان در مؤسسه غیر دولتی در افغانستان بر فعالیت مدد رسانی به نیازمندان تأثیر منفی گذاشته، اما سازمان ملل متحد سعی کرده به میلیون ها انسان نیازمند در افغانستان رسیدگی کند. با این حال روند کمک رسانی هم در حال نوسان بوده. به طور مثال به تازگی دیوید بیسلی رئیس برنامه جهانی غذا در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیت پریس گفته است که این سازمان به دلیل نبود بودجه نصف کمک هایش را در افغانستان کاهش داده که با این کار حدود 4 میلیون تن تحت تاثیر قرار گرفتند. با این همه مردم در مناطق مختلف از جمله در غور چشم برای دریافت کمکند.
از میخواهیم که مسیزها روی خدا رو ببینند و بیچاره و بینوا و بیکس کمک کنند.
اما ماهرخ 45 ساله نمیداند که این درخواستش که عملی خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از خبرنگاران در ولایات فرا و نیمروز به رادیو آزادی گفتند که محدودیت‌های طالبان، بیکاری و عدم حمایت از خبرنگاران بسیاری آنان را مجبور کرده که پیشه‌شان را تغییر دهند. این خبرنگاران میگویند که اکنون به دلیل فقر زندگی سخت را سپری میکنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک خبرنگار محلی آغاز میشود.
محمد یعقوب مفتون که نزدیک به 15 سال به عنوان خبرنگار ورزشی در رسانه‌های ولایت فرا کار کرده، اکنون شغلش را تغییر داده است. مفتون میگوید که مسدود شدن برخی رسانه‌ها به دلیل وضع محدودیت از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی باعث شده که او کارش را از دست بدهد. او برادر آزادی میگوید که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده در گوشی از شهر فرا عریضه نویسی کند.
با تحول سیاسی جدید که در افغانستان وجود آمده، من به اساس بعضی محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی نتوانستم که به خبرنگاری ورزشی خود در تلویزیون جهانی دنیای نو ادامه بدم. با خبرهای ورزشی و برنامه ورزشی خود خداحافظی کردم.
مفتون میگوید که روزانه 50 الی 100 افغانی از طریق عریضه نویسی به دست می آورد. اما این پول برای رفع نیازمندی های خانواده چند نفریش بسنده نیست.
در مرکز ولایت فرا کسانی که در حکومت قبلی وظیفه داشتند، خبرنگاران بودند و یا یک عایدی داشتند و نفقه اولاد خود را به دست می آوردند، اما آن عایدات متوقف گردیده، بیلانه و بیکار شدند. مردم با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند.
در فرا 7 رادیو محلی و 3 تلویزیون خصوصی به شمول رادیو تلویزیون دولتی فعالیت می‌کردند. اما هکنون تنها چند رادیوی محلی و رادیو تلویزیون ملی فعالیت دارند. مسئولان این رادیوها نیز می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که تعداد کارکنانشان را کاهش بدهند. ابراهیم محمدی مسئول یک رادیوی خصوصی در ولایت فرا است.
در گذشته ما در حدود 8 نفر کارمند داشتیم و ما فعلا 2-3 نفر کارمند و منابع مالی کمتر است، اعلانات کم است و خبرنگاران در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند. نیاز است تا در این راستا با خبرنگارها همکاری صورت گیرد تا اینکه خبرنگارها بتوانند به طور درست اطلاع رسانی کنند.
تنها خبرنگاران ولایت فرا نیستند که از این وضع انتقاد دارند. برخی خبرنگاران در ولایت نیمروز در همسایگی ولایت فرا نیز انتقاد مشابهی دارند. یک از خبرنگاران که از گرفتن نامش به دلیل مشکلات امنیتی خودداری کرد، برادو آزادی بیشتر گفت:
بیشتر رسانه‌ها در این ولایت بسته شده، کارکنان این رسانه‌ها عریضه نویسی و حتی کارگری میکنند و نیز شغل خود را زیادی از اون از دست دادن. اکثریت از این رسانه‌ها مجبور به ترک وطن شدند.
خبرنگاران در ولایت فرا و نیمروز همچنان از عدم دسترسی به اطلاعات، برخوردهای خشونتبار طالبان، نبود منابع مالی و عدم حمایت سازمان‌های عامه رسانه‌ها انتقاد دارند. اما مسئولان محلی ادارات اطلاعات فرهنگ طالبان در فرا و نیمروز گفتند که از رسانه‌هایی که مطابق خواست حکومت سرپرست طالبان نشرات داشته باشند، حمایت خواهند کرد. دفتر نیا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیز در گزارش که در 27 اوت روز ملی خبرنگاران منتشر کرد، گفته است که وضعیت کنونی افغانستان بیشترین ضربه را بر بدن جامعه رسانه‌ای و فعالیت‌های اطلاع رسانی در این کشور وارد کرده است. در گزارش دفتر نیا آمده است که در 20 سال گذشته در افغانستان 11,856 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن و مرد در افغانستان فعالیت داشتند که بر اساس این گزارش در حال حاضر این شمار به کمتر از 2000 خبرنگار کاهش یافته که از این میان تنها 5% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اما عبدالله قیماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان یافته های این گزارش را رد کرده و افزوده که سهولت‌ها به خبرنگاران ایجاد شده. اما یک از خبرنگاران ولایت نیمروز که از گرفتن نامش خودداری می‌کند، با آقای ایماد موافق نیست.
از زمانی که طالبان حکومت به دست گرفتند، کشور به دست گرفتند، آزادی بیان از بین رفته، آزادی بیان دیگر در افغانستان هیچ وجود ندارد، به خصوص در ولایت نیمروز.
پیام‌ها و نظریات شما
نیروهای امارت اسلامی در مقابل مردم خیلی بی حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، با یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. متاسفانه ما شاهد از این رقم رفتارهای خشن بسیار بودیم. امیدوار هستم که در این عرصه از طرف امارت اسلامی توجه صورت بگیره، صدای ما ان شاء الله به گوش مسئول نشان برسد.
یا وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، شان او را مثلا دستکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا اینکه تلفن که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل. پس اینا نه به حریم خصوصی احترام قائل هستند، نه به انسانیت ارزش قائل هستند، نه انسان ها را احترام میکنن، به خصوص خانم ها را. خانم ها را خیلی به یک دیده بد میبینن و خانم هایی که از خانه بیرون میرن اینا فکر میکنن که این خانم نمیدانم که به خاطر کدام کار بد یا کار خلاف از خانه بیرون شده. در حال که اینا نمی دانند که خانمایی که در شهر هستند اونا خودشان خانم هستند که مسئولیت یک فامیل بر عهده دارند. وقتی که تو یک خانم که میگی تنها از خانه بیرون نبره، خانم که مثلا شوهر نداره یا ای که شوهر داره برادر داره اما اونا مصروف کاروبار زندگی خود هستند، اونا میرن کار میکنن که نان پیدا کنن با فامیلشان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. تشکر از همراهی شما. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم چند خبر مهم. سازمان ملل متحد به 3300 کارمندش در افغانستان دستور داده که برای 2 روز آینده به دفاترشان حاضر نشوند. ممنوعیت بر کار کارمندان زن محلی سازمان ملل متحد در افغانستان با واکنش‌های گسترده به همراه شده. از آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان گرفته تا زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان در این مورد واکنش نشان دادند. الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس برای مذاکرات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز راهی مسکو می شود. دومین بزرگترین بانک روسیه وی تی بی از زیان معادل 7 میلیارد و 700 میلیون دلاری در سال 2022 گزارش داده. وی تی بی از نخستین بانک هایی است که قرار است به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین از سیستم پرداخت جهانی سویفت بیرون شود. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در پیکین گفت هر کسی که روسیه به گفتهش متجاوز را در جنگ علیه اوکراین یاری رساند در تخطی از قوانین بین المللی هم دست روسیه خواهد شد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما خواهم بود. البته مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش خواهد شد. حالا این برنامه. کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. می شنوید که در ادامه کمپاین محو مزارع کوکنار در افغانستان هزاران جریب مزارع کوکنار تخریب شده است.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار اقدام عاجل و جدی صورت بگیرد که به هیچ وجه کشت کوکنار را اجازه نمیدیم.
در یک گزارش از تاثیرات مثبت ارائه خدمات توسط معتادان تداوی شده به معتادان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد برایتان می گوییم.
بهترین چیز برای ما همی بوده که رویه میداد برای ما. دوام بیار میتونی نمی کار میتونی ترک کنی. مثل خودش یک گلگو از برای ما بگیر.
یک دوانشناس برای ما خواهد گفت که ایتیاد چیست و معتاد کیست؟
استفاده پای در پای یا مکرر از یک مواد مخدر که با عیس وابستگی جسمی و روانی فرد شوه و یک انسان نمیتونه که امی فعالیت های روزانه خوده به درستی انجام بده.
سید احمد برای ما خواهد گفت که چرا کسب و کار و اعتماد مردم را به یک بارگی از دست داد.
2 سال بشه به شیفی سالم است بیکار است. در خانه میشه و شکر کلیت خراب میکنه است که برای من این مجبوری است که 4 تا دنگه سرخوردی عدش اکامت کرده بانشمی.
در درامه برنامه میشنویم که مردم قریه تصمیم گرفتن که جمعگل را از میراوی قریه دور کنند. اما چرا؟
خان سر یک گپ برات میگفتم.
خب بگو
چی میگفتی؟ امروز خبر شدم بجای ما کدام میراوی دیگه گرفتی. این گپ راست است؟
این گپ راست است.
آل شما چرا قجله کردین و بجای ما میراوی دیگه تعیین کردین؟
حال هم موضوع کشت کوکنار. در کمتر از 3 ماه گذشته بیش از 6000 جریب زمین در افغانستان از وجود کوکنار پاکسازی شده است. ارقام حکومت طالبان نشان می‌دهد که عملیات برای تخریب مزارع کوکنار به گونه‌ای همزمان در ولایت‌های گرمسیر و سرسیر افغانستان اجرا می‌شود. در گزارش‌هایی که وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد این عملیات نشر می‌کند، دیده می‌شود که امسال در ولایت‌های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال گذشته در آن هیچ کوکنار کشت نشده بود. شرح موضوع در این گزارش.
اینجا در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، نظامیان طالبان با استفاده از تراکتور مزارع کوکناری را تخریب می کنند که قرار بود تا 3 هفته دیگر شیره تریاک آن برداشته شود. فصل موجود کوکنار در اوایل ماه جدی سال 1401 کشت شد. قرار است در اوایل ماه ثور امسال حاصل آن برداشته شود. اما حکومت طالبان می گوید که آنان به عملی سازی حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار متحدند. بر بنیاد معلومات نشر شده در صفحه تویتر وزارت داخلی حکومت طالبان، در جریان عملیاتی که در اواسط ماه دل به سال گذشته آغاز شده، نظامیان حکومت طالبان توانستند تا تاریخ 10 حمل امسال در حدود 6363 جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کنند. معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد که بر علاوه 22 ولایتی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد، امسال در ولایت‌های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال گذشته کشت کوکنار در آن به صفر کاهش یافته بود. لغمان، ننگرهار، کنر، کندز و بامیان از جمله ولایت‌هایی است که از سال 1395 در آن کوکنار کشت نمی‌شود، اما دیده می‌شود که امسال بار دیگر در این ولایت‌ها کوکنار کشت شده است. خواستیم در رابطه با جریان عملیات بر مزارع کوکنار و علت گسترش کشت کوکنار با ولایت‌های آری است کشت کوکنار نظر طالبان را هم داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به پرسش‌ها پاسخ نداد. بر بنیاد نتایج سروی سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار در 3 ماه نخست سال 1401 که در ماه عقرب نشر شد، سال گذشته بر 233,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. در حال حاضر همزمان با اجرای سروی حضوری توسط حکومت طالبان، سازمان ملل متحد نیز با استفاده از ستلایت سروی کشت کوکنار را در افغانستان اجرا می کند. اما حکومت طالبان گفته که به سرویگران این سازمان اجازه انجام سروی حضوری را نخواهد داد. در نوار صوتی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و با مولوی امام‌الدین والی طالبان به ولایت بدخشان نسبت داده می‌شود، دیده می‌شود که وی به نیروهای تحت امرش دستور می‌دهد که مانع چنین کار شوند.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار اقدام عاجل و جدی صورت بگیرد و مردم برش ابلاغ شود که به هیچ وجه کشت کوکنار اجازه نمی‌دهیم و کسایی که زمین‌های خود تریاک کاریدند حالی هم سری وقت است باید باز بگردانم و کشت دیگری بکارن در جویش. محسیزاتی که می آین سربخه در روسالی ها قطعا براشون اجازت ندید بدونی اما هنگی با ولایت و مکتوب ولایت از ریاست اقتصاد.
تجارب سالهای گذشته نشان داده که اقلیم افغانستان در مناطق سردسیر ظرفیت کشت یک فصل کوکنار را دارد و در مناطق گرمسیر نیز تا 3 فصل کوکنار کشت می شود.
در گزارش همکار ما شنیدیم که جامعه جهانی و حکومت طالبان در رابطه به تثبیت میزان کشت کوکنار در افغانستان با هم تفاوت دیدگاه دارند و تا حال میان آنان هماهنگی به وجود نیامده است و حال هم به مسئله کار و اشتغال معتادان تداوی شده می‌پردازیم. کارمندان صحی میگویند که استخدام معتادان تداوی شده به عنوان رضاکار در مراکز ترک اعتیاد سبب می‌شود تا ارائه خدمات صحی به معتادان داخل بستر بهبود یابد و معتادان نیز به ترک اعتیاد بیشتر امیدوار شوند. یکی از این معتادان سید محمد است که پس از اعتیاد حال در مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا در کابل کار می کند. دکتران معالج سید محمد می گویند که وی بر علاوه ارائه خدمات به بیماران الگویی شده برای معتادان داخل بستر تا به ترک مواد مخدر و آینده بهتر بیشتر امیدوار شوند. همکار ما در این گزارش به زندگی سید محمد پرداخته است.
و هروئین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد که
سید محمد 8 سال از مواد مخدر استفاده کرده و بیشتر این اوقات را در ویرانه‌های شهر کابل و زیر پل سوخته در جمع معتادان سپری کرده است و یک سال قبل از زیر پول سوخته در شهر کابل به مرکز هزار بستر تداوی معتادان انتقال داده شده و با سپری کردن دوره 45 روزه ترک اعتیاد صحتیاب شد و حال در همین مرکز به عنوان رضاکار کار می کند. سید محمد می گوید با ترک اعتیاد و صحتیاب شدن حال حسرت روزهای را می خورد که صرف اعتیاد به مواد مخدر کرده بود.
من عمر جوانی صحت ثروت و سلامتی که داشتم از دست دادم و این یگانه به حساب چیزی که افسوس شو میخورم این است که عمر و وقتی را که از طلا هم گرانبهاتر بود من صرف مصرف مواد مخدر کردم و زمانی که مواد مخدر مصرف میکردم چنین احساس میکردم که من بهترین کار دنیا رو میکنم در صورتی که من بدترین عمل دنیا رو انجام میدادم و واقعا افسوس میخورم بابت اینکه لحظات شیرین و شاداب زندگی و جوانی خودم با این مواد بسیار مهلک و بسیار با یک انگیزه غلط عمر و جوانی ما به هدر دادم.
سید محمد در بخش حقوق در ایران تحصیل کرده و در شهر کابل در یک شرکت ساختمانی مدیر بود، اما حس کنجکاوی سبب شد که وی برای یک بار از هیروین استفاده کند و در دام اعتیاد گیر بماند. واحد الله کوشان دکتر معالج سید محمد میگوید حس دوری از خانواده وی را از زندگی ناامید ساخته و فکر میکرد که آغاز و انجام زندگیش با مواد مخدر گره خورده است، اما ترک مواد مخدر به وی عمر دوباره بخشیده.
در بیرون در زیر پلها بود و باش داشت، چون پدر مادرش حیات نیستند و اقاربش هم معلوم نیست. وقت وی را به مرکز آوردیم در فکر و خیلی افسرده بود و می گفت که کسی را در این دنیا ندارد. بر علاوه خدمات اجتماعی و صحی وی را خیلی نوازش کردیم. وی برای ما پیشنهاد کرد که من پدر و مادر و خویشاوند ندارم و می خواهم به شکل رضاکار با شما اینجا کار کنم. ما پیشنهاد وی را
رفتیم. معتادان داخل بستر در شفاخانه ابن سینا از برخورد سید محمد راضی‌اند و میگویند چون خود وی درد و مشقت‌های اعتیاد را تجربه کرده چگونگی برخورد با یک مریض را بهتر می‌داند. نصرالله یکی از این بیماران میگوید
بهترین چیز برام این بوده که رویه میداد برام دوام بیار میتونی نمی کار میتونی ترک کنی مثل خودش یک گلگو از برام دیگه با گپش گوش دادیم تا امروز شکر خدا که ساعتیاب شد.
مطیع الله وزیری روان درمان در مرکز هزار بستر تداوی معتادان میگوید ترک مواد مخدر و شامل شدن در کار اعتماد به نفس از دست رفته سید محمد را دوباره احیا کرده است.
سید محمد یکی از افرادی بود که حس کنجکاویشان بیشتر از بیشتر بود و میخواست هر چیز باید تجربه بکنم. همین هم بود که مواد مخدر رو تجربه کرد و به دنیای مواد مخدر رفت. البته ناآگاهانه، از چون از دنیای اعتیاد آگاهی کامل نداشت. زمانی که ما کار روی ازی آغاز کردیم اعتماد به نفسش هم قوی شد و وسواس اجباریش هم از بین رفت.
بر اساس معیارهای جهانی امکان آن وجود دارد که بیش از 60% معتادان پس از سپری کردن دوره تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد شوند، اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و نبود فرصت‌های کاری میزان ریلپس یا اعتیاد مجدد در افغانستان در مقایسه به کشورهای دیگر جهان بیشتر است.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در این بخش برنامه هم با هم می شنویم که اعتیاد چیست و معتاد کیست. تعداد معتادان مواد مخدر و افراد در معرض خطر اعتیاد در افغانستان به بیش از 3 میلیون تن می رسد و اعتیاد به مسئله جدی اجتماعی مبدل شده است، اما شناخت و آگاهی کافی در رابطه با اعتیاد نزد مردم کمتر است. اینکه اعتیاد چیست، چه چیزی سبب اعتیاد می‌گردد، اعتیاد به مواد مخدر چند مرحله دارد و نشانه‌های اعتیاد در افراد کدام ها است، همکار ما اینو پرسش‌های بیشتری را با محمد هارون طوفان روانشناس بخش اعتیاد در میان گذاشته و آقای طوفان ابتدا در رابطه با اعتیاد معلومات می‌دهد.
استفاده پای در پای یا مکرر از یک مواد مخدر که با ایس وابستگی جسمی و روانی فرد شوه و یک انسان نمیتونه که امی فعالیت های روزانه خود به درستی انجام بده.
تفاوت بین عادت و اعتیاد چی است؟
استفاده یا تکرار یک عمل باعث عادت میشه ولی وابستگی جسمی روانی نداره. انسان خودکار او را انجام میدهد و او را میتونه کنترل هم بده، تغییر هم بدهد، ولی اعتیاد که است تو وابستگی جسمی و روانی به فرد پیدا میشه و او در کنترل انسان نمیباشه، حتی او را تغییر داده نمیتونه و اینمی فرقش است.
اعتیاد به چند نوع تقسیم شده؟
اولش آزمایشی است. وقتی ما انسان مطالعه کنیم، انسان یک حس کنجکاوی داره. یک نفر یک مثال یک سیگارت میزنه، دیگر نمیزنه. در مرحله دوم ما ببینیم زیادتر انسان ها مواد مقد استفاده کردن. مثلا با یک هفته دو هفته ایر استفاده کرده، پس هم که اصرار داره ایر رها کرده. سوم مرحلهش منظم است، بسیار خطرناک مرحله اجباری است که بدون مواد زندگی کرده نمیتونه، فعالیت های خود انجام داده نمیتونه، همیشه حواسش درست نمیباشد و اگر در این مرحله اگر ترک کنه هم مشکلات روانی هم مشکلات جسمی برشان پیدا میشه. بسیار درد وجودش میباشه که درد یا تحمل کردن از لحاظ روانی بیشتری مشکلات پیدا میکنه، استراب پیدا میکنه، تشویش پیدا میکنه و اینجا یک نوع اختلالات روانی است که اینها دچار از این تکلیف میشوه.
مراحلی که شما یادآوری کردین کدامش بسیار خطرناک است و یک معتاد نمیتونه که از مرحله با آسانی تیر شه؟
خطرناکترینش اجباری است. حتی میتونه با عیس خرابی اجرات عصبی شوه و خدای نخواست اگر یک رفع اجرات عصبی خراب شد اتر دوای وجود نداره که اینها خوب شوند.
به شکل اوسط یا به شکل نرمال چقدر مواد که یک کسی در هفته یا در روز استعمال بکنه معتاد مواد مخدر میشه؟
انسان ها فرق میکنه، اما اوسط اگر هفته 600 گرم بیشتر استفاده کرد انسان معتاد میشه.
میشه شما درباره انواع اعتیاد برای ما معلومات بدین که اعتیاد به چند نوع است؟
تمام مواد مخدر که افراد که استفاده میکنه از این مواد مخدر یا دو نوع وابستگی دارن، یکی روانی و یکی جسمی. مثلا در جسمی ایروین زیاد انسان وابستگی به جسمی پیدا میکنه و در چرس انسان وابستگی جسمی پیدا نمیکنه، صرف روانی پیدا میکنه. مثلا مشکلات حافظه برش پیدا میشه، یاد فراموشی برشان پیدا میشه، دادی گپ اصابشان خراب میشن.
عوامل اعتیاد چی است؟
اعتیاد عوامل مختلف دارد که چند عواملش بسیار مهم است: عوامل زندگی، عوامل محیطی و عوامل فقر، اقتصاد. و همچنان برتون بگم کسایی که زیاد اعتیاد پیدا میکنن یا معتاد میشون بسیار از پیسی زیاد معتاد شدن یا بسیار از فقر و بیچارگی و از این لحاظ بسیار اعتیاد شدن. عدم آگاهی درباره اضرار مواد مخدر که در افغانستان زیادتر مردم نمیفهمه که اضرار مواد مخدر چقدر است.
اگر در رابطه با موادی به ما معلومات بدهید که منجر به اعتیاد میشود کدام مواد است؟
مشهورش که در افغانستان است ما برتان میگم که تریاک است، ایروین است، چرس به نام اشیش است و تابلیت های است، مثلا تابلیت کا، ترامادول، کوکائین، شیشه. اینها موادای مخدر است که در افغانستان بسیار به آسانی به دسترس مردم قرار دارد و این استفاده میکنه و باعث اعتیادشان میشود.
نشانه های اعتیاد چی است؟ مثلا یک کسی چی قسم بفهمه یا خودش چی قسم بفهمه که ما معتاد هستیم؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار تغییرات بین از یا به وجود می آید. همه تاثیرات از این مواد مخدر است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
در قریه و همسایگیتان اکثرا شاهد بوده اید که با معتاد شدن به مواد مخدر فرد معتاد پس از صحت دومین چیزی را که از دست می دهد اعتماد مردم است. سید احمد هم چنین داستانی دارد. سید احمد باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل 21 سال را در ایران سپری کرده و در آنجا به مواد مخدر معتاد شده است و این معمار مسلکی است و قبل از اعتیاد به مواد مخدر قراردادهای بزرگ ساختمانی به وی داده می شد، اما حال بیکار است و به دلیل اعتیاد و اعتماد مردم را از دست داده و کسی به وی کار عادی ساختمانی را هم به اجاره نمی دهد. سید احمد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
21 سال در ایران تیر کردیم. من کار ساختمانی می کردم. در ایران هم در ایجام. من خودم تا یک دست گل دارم. باور کن که ایجا کار نیست. در 27,000 پام کار کردیم. دمی گشکاری، دمی گلگرد، دمی افزار، دمی شیشک من جور میکنیم. ایجا کس کار ساختمانی نمی شود. نیستم. اگر من هم گچکار هستم، هم تاغزن هستم، هم دیولچین هستم، هم پلاسترکار هستم، هم سیرامیک، موزای کاشی، نامش کار بگویم من میتونم. من در ایران در زمان مجردی معتاد شدم، یعنی تقریبا یک شاید 25 سال، 27 سال، 28 سال پیش. یعنی که تقریبا ریز که کم کم کرده باشیم یک 26 سال، 25 سال هم نشکریم، تریاک. آلیم شیشو هم میذارم کرش تریاکم. خوالا ایتور هست که اونجه کس بازی کس ها از خاطر همین سختی کار معتاد میشه. بازی کسا از خاطر عیاشی معتاد میشه. نگه خوشید کشور آرامی است. ما از خاطر کار زیاد، بخاطر که ما شب موقعی که دفتر سمت خالی میکردیم، گچ خالی میکردیم، بلوک خالی میکردیم، بلوک های چل در چل کلان، همه جده اتاق بچه ها بودن، ایرانی ها که بودن، بیدیم وام میکشیدن. آخری جوال از بازی وقت که ترک پیدا نمیشد، یک دو دو که تقریبا دو سال شد بخشی شفتیدیم. شیشک هست دیگه ذره خطرناک هست که به خودمون تشبیه نورم ترک بود. شیشه زرار زیاد هست، اصاب خرابی میکنم یکم زره. در گفای ناق جگرخون میشیدم، در گفای ناق شیشه را میده کردم، در گفای ناق تلوز نظرم در یولی یه تیگام کلا خرابی هم میکنم، شیشه ها را من آرام خواب میکنم. وقتی دخل شیشه رفتیم دیگه بخی بعد کلگی شدیم و پودری شدیم. شیشه اینی توسی که تو داغ داغ شد، یکم تون تو خال خال بی برامده جانم. این خالا که برامد دیگه بچه ها گفتن یازنی چی شیشه شیشه شده هستی که بمکنم اتم نه دروغ میگن. دو سال بشه با شیشه دو سال هم بیکار هستم. کلی فساد از بیکاری بجور میشه. اگر سو برید یک جای دکار باشی دیگر پس بیایی تا اون وقت نداری که برید تا یک جای تا مقصدی که برید بیایی نشه کنی. خب از بیکاری که سو دخوانه میشه و شکا کلیت خراب میکنست که برا منی مجبوری که چار تا دنگه سر خوردی عرض نشه کامت کرده با نشه میکن. یک روز نکنی سو دیگه بگین دیگه سو بش میکنی.
آیا میدنستید؟ آیا می دانستید که چرا اکثریت معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند؟ در این رابطه به صحبت های دکتر فرشته انیس گوش دهید.
اگر بعد از تداوی ای دوباره به اعتیاد رو بیاره یا ریلپس شوه، در قدم اول ای میتونه متکمل ننمودن پروسه تداوی باشه، اما مدتی که برش تعیین شده در او جریان خواسته تداوی را ترک کنه. دیگه استفاده اجباری مواد است. در بعض موافل که میره دوستا میباشه به قسم اجباری مجبور میشه که از مواد دوباره استفاده کنه و دیگه دسترسی آسان به مواد مخدر است. دیگه همی کسایی که اعتیاد ترک میکنه تا یک مدت مشکلات در خواب اینا میباشه. به خاطر اینا مراجعه میکنن دوباره به مواد در فامیل، در جامعه، از طرف دوستا. فشارهای زیاد میتونه که اینا را دوباره به اعتیاد رو بیاورن. خود پروسه ترک اعتیاد اصول و قوانین خاص خود را دارد. در صورتی که این بزور بستر شده باشد، چی از طرف دولت چی از طرف فامیل، نمی خود بزور بستر کردن شخص میتونه که این مریض عقده‌ای بسازه. وقتی این عقده‌ای شد پروسه تداوی را پورا نمیکنه، شفاخانه را ترک میکنه و میره. مقدار زیاد دوباره میگیره که خودش باعث میشه که شخص دوباره به اعتیاد رو بیاره. تمام اینا میتونه علتای عمده باشه به اعتیاد.
آیا می دانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنوید که جمعگل میراب قریه نزد خان قریه می رود. بی خبر از این که اهالی قریه در یک جرگه به جای او میراب دیگری را انتخاب کردند. این که چرا اهالی قریه جمعگل را از میراب برکنار کردند و اصل قصه چیست؟ این همه را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
استاد چی رو بار کدی؟
کود کیمیاویز قماندان سب دگه چیز نیست.
تو طرف ما سعی کو؟
این را سعی کدم.
نه ایسو خوب مستقیم سعی کو. طرف چشمایم بی بی
دهی دگه چی گپ هست؟ این را سعی کدم.
حالا کود کیمیاوی رو که بار کدی چرا که وارخطا هستی؟
وارخطا نیستم قماندان سب.
اجازه هست که موتر تلاشی کنم؟
تلاشیش کو. قماندان سب من خود گفتمت که کود از دیگه چیز نیست.
تو باش که این بوجی هارم ببینم.
سیلش کو اما در بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان سب؟
قاچاق مواد مخدر هم میگم.
چی میگن قماندان سب مواد مخدر؟
نیروی نبار کنی باز میگی که کود کیمیایی است.
قماندان سب
باز باز دیگه زیاد گفت نزن. باشی؟
بله قماندان سب.
بیاد سوی از یاد اول چک بزن.
اطاعت میشه قماندان سب. زود شده سایت پشت سرت بیار. الا
قماندان سب امی هیروین شما بگیرین اما مر ایلا بتین قماندان سب.
خو تو رو ایلا کنیم.
مر ایلا کنین سب. اولاد دار هستم سب.
هیروین قاچاق میکنی اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مر ایلا کنین. والا اگه ایلا اید بتم. بشیر برو که بارمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان سب.
لالا جما بخیر آمدی بخیر آمدی.
بخیر باشی بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستی؟
صحت خوب؟ زنده باشی. سلامت باشین. خانواده همه خوب هستن؟
زنده باشی زنده باشی.
بیا بیا اینجا سر توشک بشی.
اینه میشینم.
لالا جما مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمی روی نکتم گیر کده بود.
خی چطور قضوت ایلای داد؟
پیسه دادمش پس ایلان داد.
برو خوب شد که ایلا شدی.
خان سر یه گپ برات میگفتم.
خوب بگو چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میره دگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
مرا خود چند دفعه دگام پلیس گرفته بود اما پس ایلا میشدم. ای بارا ایلا میشدم. آل شما چرا قجله کدین و بجای ما میره دگه تعیین کدین؟
این دیگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه آل اینه پس ایلا شدیم.
ایلا خوش شدی اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت ما به خاطر تعیین یک میرو دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب با چی شد؟
حاجی سرور خان گفت که یک چند روز دیگه صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواهد شد اما مردم قریه گفتن که نه ما برای لالا جمعه صبر کرده نمیتونیم. اگر می امروز هم ایلا شوه دیگه او را میرو نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدره میکنه.
خو خان صاحب با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن امی گفت خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدره به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میاوردیش نه؟ به چای ما را موتاد میساختی؟
خان صاحب حالا من سابقم همی کارا میکدم نیخوا؟
او وقتا گذشت. حال مردم قریه او شار شدند. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم. هم بچای ما را معتاد میسازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگه قاچاق مواد مخدر را بست نکدی از قریه بکشنه. حال دل دیگه که قاچاق مواد مخدر را بست میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زر
و اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.